نشست دوم از دستگفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش به تاریخ 17 آگوست سال 2025 میلادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان که همه با هم در محضر قرآن کریم حاضر شده ایم و امید میبرم که بهره های عظیم از این سفره کریمانه الهی ببریم. دو روز پیش مناسبت خاصی بود به نام 40 شهیدان بزرگوار کربلا که همه ما رو عزادار کرد و اکنون هم بر اون شهیدان عزیز و عظیم درود می‌فرستیم و از اونها الهام و الگو می‌گیریم، یادشون رو گرامی می‌داریم، اجر عظیم برای اونها از خداوند بزرگ طلب می‌کنیم و امیدواریم که حادثه کربلا برای همیشه درس آموز شجاعت و عزت برای مسلمین باشد. زیر بار ظلم نرفتن، در جای خود امر به معروف کردن، حتی در پای آرمان جان فشانی کردن و تن به ذلت ندادن و بر مسند عزت ایستادن و نشستن و مقاومت در مقابل ستم و ناروایی و کجروی حاکمان کردن، همه اینها درس هایی است که ما از حادثه عاشورا می گیریم و از همه اون شهیدان بزرگ و در صدرشون امام حسین ابن علی علیه السلام. سلام و درود بر همه آنان باد و سلام و درود بر همه پیروانشون باد. البته ما عاشورا و 40 و کربلای دیگری هم با کمال تأسف در عصر خود داشته ایم که ای کاش نمی داشتیم، ای کاش حادثه عاشورا منحصر به فرد می ماند و تالی و ثانی پیدا نمی کرد. اما با کمال تأسف اونچه که در نزدیک 2 سال گذشته در عزه دیدیم ما رو به یاد عاشورا انداخت، بلکه بعضی از باعث شد بعضی از ما عاشورا رو هم فراموش کنیم و ببینیم که در مقابل چشمان ما شمرها و یزیدهای مدرن چگونه با سلاحهای مدرن بیگناهان رو میدرند، خونشون رو میخورند و اونها رو بر خاک میافکنند. کباب کننده جگر از همه اینها بدتر اون تصویری بود که شاید شما دیدید و دیده باشید که طفلی از فرط گرسنگی خاک میخورد. خاک بر سر اونها که ساکت نشستند و هیچ نگفتند و تماشا کردند. خاک بر سر اون بیوجدانهایی که این جنایتکاران رو یاری دادند و یاری میدهند و به دروغ و به نفاق میگویند که ما سلاح نمیفروشیم ولی در همه سازمانهای جهانی و بین‌المللی پشتیبانی از اونها میکنند، چشمشون رو بر این جنایات بسته اند و بلکه دست و آغوششون رو گشوده اند برای جنایتکاران. هیچگاه سطح اخلاق در جهان اینقدر پایین و حجم ریا و نفاق اینقدر بزرگ نبوده است. به خدا پناه میبریم فضای تاریخی آلوده ای رو ما تجربه میکنیم که از همه جهت میس اینفورمیشن و دروغ و ریاکاری بوی تعفنش فضای تاریخی معاصر ما رو پر کرده است. البته ما که نباید بی تفاوت و بی طرف بنشینیم، هر کسی هر گونه جهدی که می تواند باید بورزد در کمک رساندن به این عزیزان، به این مظلومان، به این ستم دیدگان، به این یتیمان، به این مادران بی شوهر، به این مادران بی شیر در پستان، به این طفلانی که خاک می خورند از فرط گرسنگی. هر کسی هر کاری می تواند باید بکند، دست کم فریاد برآورد و ظلم و جنایت اینها رو به جهانیان بنمایاند و آینده بهتری رو برای کل بشریت رقم بزند. هرچه این جنایتکاران شرمنده تر شوند، هرچه منزوی تر شوند، هرچه خاک بر سر تر بشوند به نفع بشریت است، به طوری که نتوانند سر برآورند، نتوانند دیگه در چشم کسی نگاه بکنن. امروز که روز خوش اونهاست متاسفانه و روز ناخوش دیگران، در همه جا جا دارند و همه جا اونا رو روی سر میگذارند و همه جا فرش قرمز براشون پهن میکنند و همه جا تجلیلشون میکنند و بدتر از همه جایزه صلح نوبل هم که به همدیگه تعارف میکنند و ما در یک چنین جهانی با کمال تأسف زندگی میکنیم و به قول حافظ چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. به هر حال خدایا ما به تو پناه میبریم، به تو اعلام و ابراز میکنیم که ما بیزاریم از این جنایتکاران و از این جنایتها و دل دردمندی داریم و میدانیم که تو اجابت مسترین میکنی و امیدواریم که این اجابت به چشم دیده شود. از این مقدمه دردمندانه عبور کنیم و به محضر قرآن کریم بشتابیم. خب نوبت گذشته اوورتوری بود، مقدمه بود، گشودن در و پنجره بود به روی بحث هایی که انشالله با عزیزان در آینده خواهیم داشت. مقدمتا عرض کردم که ما در پی چه هستیم و کدام جنبه از قرآن رو میکاویم و در پی یافتن او و نشان دادن او هستیم. گفتم که ما برخوردها یا مواجهه های فقهی با قرآن داشته ایم، مواجهه فلسفی با قرآن داشتیم، مواجهه کلامی داشتیم، مواجهه عرفانی داشتیم، مواجهه انقلابی داشتیم. عموم ما کم و بیش با اینها آشناییم، با بعضی ها آشناتریم و اینها هیچ کدام هم نامجاز و نامشروع نیست، هر کدام جایی دارند برای خودشون و سفره قرآن چندان گسترده است که همگان می توانند از او لقمه برگیرند و همونطور که خود قرآن گفت لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لانفد البحر من قبل ان تنفد کلمات الله، اگر دریاها مرکب شوند و درختان قلم شوند و بنویسند کلمات الهی پایان نخواهد یافت. یعنی خداوند خیلی حرف برای گفتن داره، خیلی چیز برای آفریدن داره و آفریده و گفته و با ما آدمیان و بلکه با همه کائنات در میان نهاده و لذا هیچگاه این حرف تمام نمیشه. امر قل زین آمدش که راستین، این بگو که غم مخور دریاست این. بنابراین ما با یه دریا، با یه اقیانوس روبرو هستیم و از او برداشت های مختلف میکنیم. اما این اقیانوس علاوه بر این که و غیر از این که در دلش در گوهرهایی داره، غواصانی غواصی میکنن، اینها رو به دست میارن، روی این اقیانوس کشتی هایی روانن، در این اقیانوس کسانی شناورند، جانورانی دارد، حیواناتی دارد، ولی این اقیانوس یک چهره دیگر هم داره، اونی که قرش میکنه، اون که خروش داره، اون که گاهی آرامه، گاهی میتپد و به تلاطم میافتد و موج میزند. این مواجیت دریا و این تلاطم دریا که شناگران رو به تب و تاب میافکنه، حتی بر ساحل نشینندگان رو هم در خود جذب و مسحور میکنه، اینم یه جنبه دیگری از قرآن است. بلکه به گمان من اونچه که در صدر آغازین اسلام در زمان خود پیامبر مکرم اسلام مستنعان رو، مخاطبان رو و معاصران پیامبر رو جذب می کرد و مسحور می کرد، همین قررش دریاوار قرآن بود. این بود که در گوش اونها صدا می کرد و بی اختیار اونها رو به سوی خود می کشید. قبل از اینکه فیلسوفان به عرصه ظهور برسن یا متکلمان یا عارفان یا انقلابیون یا دیگران و دیگران، چیزی در این کلام بود که جاذبه‌ای داشت که این جاذبه به نحو تسخیر کننده‌ای دلها رو در قبضه تسخیر خودش می گرفت و به تعبیر خود معاصران پیامبر اونا رو سحر می کرد، مفتون می کرد، میخکوب می کرد و نمی گذاشت که بی اعتنایی به او بمانند. این خیلی مسئله مهمی است. بی اعتنا نمی توانستن بمانن و چنان که نوبت قبل گفتم، منکران زنکار مست و مؤمنان زقرار مست. یه عده ای که درگیر قرآن شده بودن از طریق انکار بود، یه عده دیگری که درگیر شدن از طریق اقرار بود و ایمان بود. اما بدون درگیر شدن و بدون انکار و اقرار ما نداشتیم، چیزی بود، حادثه ای رخ داده بود، مثل یه زلزله که میاد، هیچ کی نمیتونه به او بی اعتنا باشه. حتی اگر یه انسانی خیلی هم نترس باشه، بازم زلزله رو احساس میکنه، ممکنه فرار نکنه، ممکنه بلند نشه، جای دیگری نره. من یادم اون موقع که در تهران موشک میانداختن، یعنی صدامیان، بعضیا خب خیلی زود میرفتن بر پناهگاه، بعضیا نه نمیرفتن، ولی خب موشک و افتادن موشک و صدای او و آوار و ویرانی که به بار می آورد و آتش سوزی که ایجاد می کرد و فراری که مردم می کردند و ترسی که در جانها می افتاد و اعلام هایی که بعدن می شد، اینا هیچ کدوم قابل بی‌اعتنایی نبود و همه در مد نظر همگان بود، یعنی این اتفاق قابل انکار نبود. قرآن هم یک چنین زلزله‌ای بود حقیقتا در عصر خودش، و این زلزله را آمده بود که در دلها بیفکند، دلها رو متزلزل بکند و به سوی خود بکشد، یعنی بگوید که من یک حادثه ساده‌ای نیستم، این حادثه رو باید درک کنید، باید رو کنید و ببینید که چیست. و حالا بعداً اگر هم خواستید نپذیرید نپذیرید، ولی خب این زلزله به تدریج هم گسترده‌تر شد. یعنی ابتدا سرزمین عربستان بود، ابتدا فقط مکه بود، تا بعد به مدینه هم رفت و رفته رفته دیگه گسترده شد که در جهان تا امروز که نزدیک 2 میلیارد مسلمان در جهان وجود دارند. همینطور سرزمین های دیگر را هم فتح کرد، فتح ایمانی، فتح قلبی، نه فتح نظامی و با لشکرکشی. و اینچنین بود که این اندیشه یا این روحیه که ما او رو روحیه ایمانی می نامیم استقرار و تمکن یافت در دلها و در جانها و در ملتها و در سرزمینها، حتی در حکومتها و غیر، تمدنی به نام او برپا شد و کر و فر و رعد و برقی در طول تاریخ داشت. و امروز هم ولو اینکه مسلمان ها تمدنشون فرو ریخته است، اما اون اندیشه همچنان به قوت باقی است و مورد توجه مورخان است. خب شما شاید از من یک مثالی رو شنیده باشید، دوست دارم این مثال رو اکنون تکرار کنم در اینجا. این مثال برگرفته از اون 2 بیت مولانای بزرگوار است که در دفتر سوم میگوید که زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. تعبیر قرآن به رسن تعبیر قرآنی است اصلا، چون در خود قرآن هم بحث داریم که چی؟ تمسک به حبل الله بکنید، حبل الهی، همون ریسمان الهی. و این کلمه حبل همون کلمه کابل است که اینا به کار میبرند. حبل الهی رو به او چنگ بزنید و اعتصموا به حبل الله ولا تفرقوا. قول مولانا هم میگه ریسمان، اما این ریسمان رو همراه میکنه با چاه و با سودای سربالا، یعنی 2 تا نکته بسیار مهم و حکیمانه و زیرکانه رو هم به او اضافه میکنه. من از همین سخن پرمغز مولانا اون الهام رو گرفتم، یعنی اون تمثیل رو به دست دادم که وضعیت ما در این جهان گویی وضعیت کسانی است که در چاه افتادند و در پایان چاه، در ته چاه نشستند و هر کدام در فکری هستند. ناگهان تنابی از بالا آویخته می شود، به قول مولانا حمدلله که رسن آویختند، رسنی آویخته می شود. معنای آویخته شدن این رسن این است که شما اینو بگیرید، این تناب رو، این حبل رو، این کابل رو بگیرید و خودتون رو از چاه نشینی نجات بدید و بیرون بیاد، بگیرید و بیاد سر بالا، بیاد بالا. اما اونهایی که در ته چاه نشستن 2 دسته میشن. یه عدهشون سودای سر بالا دارن، یعنی میخواهند که بیرون بیان از چاه، به بالا بیان و از اون هلاکت و چاه نشینی نجات پیدا کنند، به فکر رهایی هستند و به همین دلیل سودای سربالا دارند. یه عده نه، با این طناب بازی میکنند، اصلا درک نمیکنند که این طناب نقش و فونکسیون اصلیش این است که شما را از ته چاه نجات بده، بیاره بیرون. گفت این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بهشت سر فرو کرده به چاه، که اگر حق است کو آن روشنی، سر به بیرون ها رو بنگر ای سنی. بیا بیرون آفتاب ببینی، ماهتاب ببینی، خلایق دیگر رو. یه عده با ته چاه نشستن خوشن، ما به لهو و لعب فربه گشتیم. بعد در همون ته چاه یه عده با این طناب بازی میکنن، رسن بازی میکنن به تعبیر خود مولانا، چون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم، رسن سازی. یه دم رسن شناسی میکنن، یعنی بازی نمیکنن مثل اون کسانی که اهل لهو و لعبن، ولی میگن بیایم یک آزمایشگاه رسن شناسی و رسن پژوهی در ته چاه اونم باز کنیم. مطلقا فراموش میکنن که نقش اصلی طناب این بود که اینا رو نجات ببخشه. اینا میگن جامون خوش، همون ته چاه نشستیم، با همون جونورا و با همون عفونت ها و اینا هم خوشیم، مشکلی نداریم، انقدر هم عادت کردیم، اصلا بوی بدی به مشام ما نمیرسه و اینها بدل به غذای ما شدن. خب عالمانه هم ظاهرا کار میکنن، آزمایشگاه رسن شناسی دایر میکنن و این تناب رو میبرن آزمایشگاه، هم خواص فیزیکیشو در میارن، هم ساختمانی شیمیاییشو دارن که مثلا این فیبرهای سلولوزی سلولوز مثلا ساختمان شیمیاییش چجوریه، و یا این به اصطلاح این تناب چششش چقدره، تنشنش چقدره، وزنش چطوریه، و خوشن و مقاله می نویسن، کتاب می نویسن، برای هم سخنرانی می کنن در علم تناب شناسی. ببینید این مثال من ممکن است قدری برای بعضی ها ناخوشایند و ناگوار باشه، ولی من می خواهم عرض بکنم که چندان دور از واقعیت و حقیقت هم نیست. یه عده از قرآن به جای اینکه نقش اصلیش رو نجات بدانند، هدایت بدانند، چون سودای سربالا ندارند به تعبیر مولانا، چون اصلا در فکر رهایی و نجات نیستند، جایی رو که دارن بهترین جا میشمارن، به تعبیر خود قرآن اطمئنوا بالحیات الدنیا، یعنی به این حیات دنیا خوب دل خوشن، خوب جا افتادن در اینجا، هیچ توقع تحولی ندارن، نمیخوان جای دیگه برن و جای خودشون رو عوض کنن، میگن بهترین خانه است که داریم، سرگرمی برای خودشون درست میکنن. سرگرمی میتواند عامیانه و کودکانه باشه، میتواند عالمانه باشه، هر دو تا میتونه، ولی سرگرمیه. به قول مولانا گفت این تخیل و این تصور لعبت است، تا تو طفلی پس بداند حاجت است. ما هممون به یه معنا طفلیم و هممون میخواییم عروسک بازی بکنیم، لعبت، لعبتک داشته باشیم. عروسک های ما یه وقتا عروسک های خیلی پریمیتیو و بدوی و اولیه است، یه وقتی که نه، عروسک های پیچیده ایه، ولی عروسکه. این ماهیت رو ما فراموش نکنیم، چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ است از لعب و تصویر و خیال. بله، وقتی که این جان رهایی پیدا کرد و به وصال رسید، به بلوغ هم میرسد، و وقتی به بلوغ رسید، خب از لعبت بازی و عروسک بازی و از این بازیچه‌های کودکانه دست بر میداره، یک امری رو و شأنی رو در دست میگیره که مقتضا و مناسب با بلوغ روحی اوست. خیلی از کسانی که با قرآن کار میکنن و کرده اند، کم و بیش چنین بوده است. درجات داره البته، ما همه را هم به یه چوب نمیرانیم، مخصوصا مستشرقین و مخصوصا کسانی که در روزگار حاضر به تعبیر خودشون قرآن شناسی میکنن. اینا از قرآن اصلا توقع هدایت ندارن، توقع یک رسنی قبل اللهی که آمده تا نقش هدایت رو و نجات بخشی رو ایفا کنه اصلا چنین تصویری و تصوری از او ندارند. چنان که گفتم مثل یک جسد مرده او رو روی میز تشریح نهادند و بند از بندش و تار از پودش جدا میکنند. البته دستاوردهایی هم دارند بدون تردید، یعنی این چنین نیست که این کارا بیهوده، و گفتم این بازی های بالغانه و عالمانه است و کودکانه نیست. ازا دستاوردهایی دارن، دستاوردهاشون هم پیپرهایی که می نویسن، کتاب هایی که می نویسن، جراحی می کنن قرآن رو. این نه فقط در مورد قرآن، در مورد خیلی کتاب های دیگه هم صادقه. راجب بایبل هم می شکد، راجب دیوان حافظ هم می شکد، راجب مثنوی هم می شکد، خیلی جاهای دیگه. یعنی شما به جای اینکه اینا رو یک کتاب زنده بدونید، یک کتاب مرده فرض میکنید. ببینید زنده با شما حرف میزنه. نصیبت نیست جز حرفی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. نابینا از خورشید صورتی نمیبینه، چهره خورشید فقط میفهمه یه گرمای احساس میکنه. تازه این نابینایی است که زنده باشه، نابینایی که مرده باشه همون گرمی رو هم حس نمیکنه. خورشید برای خودش میتابه، نورافشانی میکنه، گرما و حرارت هم پخش میکنه، ولی یه مرده هیچی نداره، از او دست چیزی به دستش نمیرسه. یک زنده نابینا فقط حرارتش رو کسب میکنه و بعد بینا شدن، گفتش اندکی راه هست تا بینا شدن. سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن، اندکی راه هست تا بینا شدن. وانی که آن او آن نور را بینا بود، شرح او کی کار بوسینا بود. کسی که به اون بینش و بینایی دست پیدا بکنه، بو علی سیناها هم به گرد پای او نمیرسند. تعدادی از کسانی که دنبال به اصطلاح قرآن پژوهی و قرآن شناسی میرن، اون کارا رو میکنن. در عصر ما هم اون کارا بعضیش سودمنده، مفیده، من مشکلی ندارم. بالاخره سوالاتی مطرحه، این سوالات باید پاسخ داده بشه. عرض کردم خود بنده هم گاهی در این کار، در این میدان گویی زده ایم، اما مسئله قرآن به اونجا خلاصه نمیشه. قرآن برای این در اصل نیامده است که یه عده‌ای قرآن پژوهان با چنگ و دندان بر سر او بیفتن و او رو پاره پاره کنن. اتفاقا توتالیتی، کلیت این کتاب مهم است و همونطور هم که خودش معرفی میکنه خودش رو، برای این نیامده که خوراک فیلسوفان باشه، برای این نیامده که خوراک متکلمان یا فقیهان یا انقلابیون باشه. اونا از این گوشه و کنار و حواشی چیزای گیرشون میاد، لقاطات خورش است. یعنی وقتی سفره رو میتکونی یه چیزایی میرزه روی زمین و دیگران جمع میکنن، ولی غذای اصلی، میندیش روی سفره، چیز دیگری است. او رو باید پیدا کرد و به او باید دل سپرد و از او رو باید از قرآن خواست. و این اون چیزی است که در واقع به توفیق الهی ما به دنبالش هستیم. و من در همون نوبت اول گفتم که ما مواجهمون با قرآن مواجهه اگزیستنشیال و مواجهه پدیدارشناسان است، دقیقاً به همین معنا. یعنی ما میخوایم ببینیم که در مواجهه با قرآن، قرآن در ما چه اثری میگذاره و خودش هم مدعی است که چه اثری خواهد گذاشت و به ما هم میگوید که شما چه انتظاری از او داشته باشید. این است اون چیزی که ما در پی او و در جستجوی او هستیم. قرآن ابتدا که آمد و با مخاطبان و معاصران پیامبر سخن گفت، به هیچ وجه در مقام فیلسوف پروری نبود. قرآن یک کتاب ایمان پرور است، یک کتاب تسلیم پرور است. یعنی میخواد دلهای خاشع و دلهای مؤمن ایجاد بکند. این مهمترین فونکسیون قرآن است، مهمترین فونکسیون انبیا هم همین بوده است. بله، در کنار این مطالب در قرآن چیزای دیگه هم آمده برای تدبیر معاش و غیره، اما حقیقت این استش که اون مخاطب اصلی قرآن دلها بودند، نه عقلها. نه اینکه حرفای عاقلانه نمیزنه، ولی منظورم عقل فلسفی رو نمیخواد بپرورونه. خیلی در اون مقام نیست. فیلسوفان ممکنه بعدن بیان و با ابزارهای فلسفی که دارن یه چیزهایی بیرون بکشن و هاکذا دیگران. ولی اونچه که در اصل مخاطب قرآن قرار میگیره همون اولول البابند، یعنی اونهایی که دل دارند، اونهایی که لب دارند و اونا مخاطب اصلی قرآن هستند. و لذا یه نوع آمادگی لازم است برای اینکه کسی مواجهه با این کتاب بکند و از او بهره برداری بکند. من دیدم کسانی رو که میگن ما هم قرآن رو خوندیم. بله خوب خوندن، ولی خواندن داریم تا خواندن، یه جور خواندنی داریم با یه نوع پیشفرض‌های ذهنی، یک نوع خواندنی داریم با آمادگی‌های روحی و قلبی. ما این دومی اینجا مد نظرمونه و مطمح نظر ماست، این آمادگی‌های روحی و قلبی، که وقتی با این آمادگی درست شبیه این که با یه آمادگی شما به محضر یه عالمی میرید، بعد حرفای او رو جذب میکنید و کسب میکنید و بعد در جان شما هم تأثیر میگذاره. ما پاره از اینها نحوه رو، تأثیر و تأثیر رو در کتاب مثنوی آزمودیم، چون اونم به تعبیر شیخ بهایی قرآن به زبان فارسی است و لذا همون تأثیرات رو در شما میگذاره، همونطور که در خود شخص شخیص مولانا هم نهاده بود. میتونم جوری دیگه این رو بیان بکنم، بگم که یه وقت ما درس دین دنبال درس دینیم، یه وقتی دنبال درد دینیم. درس دین همونیست که فقیهان به شما میدن، همونیست که متکلمان به شما میدن و به شما میگویند که محتوای این کتاب چیست و تعلیم میدهند و همچنان که گفتم در جای خودش خیلی هم نیکوست، ولی همه نقش این کتاب رو فرا نمیگیره. یه درد دین هم داریم. درد دین اساساً از جنس درد است، از جنس درس نیست، از جنس عقل نیست، از جنس فلسفه نیست، علم نیست، اینا نیست، از جنس احوال اگزیستنسیال است. یعنی این زیر و زبر شدن است، اینه که ما بهش درد میگیم. و اتفاقا آدم دردمند همیشه به دنبال درمان درد خودشه. آدمی که دردی نداره، نه داروخانه هم ببرینش براش مساویس با اینکه ببرینش تو پارچه فروشی یا ببرینش مثلا در هندوانه فروشی، فرقی نمیکنه، این آدم دردی نداره. این کوه کوه دارو هم مقابلش بگذارید تأثیری برای او نداره و اعتنایی نمیکنه. دردمنده که اون به دنبال شفاست و به دنبال دواست. خب این قرآن خودشو دوا هم معرفی میکنه، شفا هم معرفی میکنه، هدایت هم معرفی میکنه. نمیگه من یک کتاب فلسفه هم، نمیگه من یک کتاب کلامی یا فقهی یا حقوقی یا تاریخی هم، اینا رو نمیگه. گفتم از این کناره ها و حواشی میشه اینا رو در ورد، همطور که شما از کتاب حافظ هم و اشعارش خیلی چیزا میتونید بیارید بیرون. ولی حرف اصلی حافظ که اونا نیست، اونا رو شما از هر چیزی میتونید استخراج بکنید. مناب شناسی نباید کرد، درس دین رو با درد دین عوضی نباید گرفت. مولانا به فرزندش در مناقب العارفین هست میگوید که پسرم مردم بر دو طایفه، یه عده اهل باختن، یه عده اهل شناختن، و ما اهل باختیم. شناخت همون درس دین است، میخوان بشناسن، میخوان بدونن، میخوان این حافظه شون رو از این محفوظات پر کنن، میخوان زینت المجالس باشن، میخوان به این اون نشان بدن که چقدر عالمن، چقدر مطالعه کردن، چقدر چیز بلدن، حتی اهل جدالن، اهل مراعن، اهل فروکوفتن خصمن، اهل خودنمایین، اهل علم فروشین، همه اینا توش میاد بیرون دیگه. ولی به قول خود مولانا اونجا میگوید که از پی این عالمان زوفنون، گفت ایزد در نبی لا یعلمون. خدا این عالم ها رو میگه، این عالم نیستن اتفاقا، چون که این درس دینشون با درد دینشون همراه نیست. ولی ایده اهل باختن، یعنی نیومدن چیزی ببرن، اومدن چیزی ببازن و بدهند. میبازند و این باختن قمار است و در این قمار البته که خوش اقبالند و برنده میشوند، ولی به قصد بردن نمیان. لذا اهل باخت و اهل شناخت. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور شود پر خون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. باز ببینید یه تقسیم بندی دیگه مولانا میکنه، آدابدان و سوخت جان، سوخت روان. یه عده با دل سوخته و دردمند میان پیش خدا مثل اون چوپان، یه عده آدابدانن. آداب میتونه هم آداب فقهی باشه، هم میتونه آداب نظری و علمی باشه، همطوری که موسی اونجا جلوه کرد برای جناب چوپان و اینکه به او گفت نه تو ادب تکلم با خداوند رو نداری، بلد نیستی با خدا چجوری حرف بزنی، و گر تو مردی را بگویی فاطمه، گرچه یک جنسن مرد و زن، همه قصد جان تو کند، تا ممکن است گرته خوشخوب و حلیم و ساکن است. گفت تو حتی اگر در مواجهه با مردم به یه مرد بگی فاطمه، میخواد چاقو تو شکمت بکنه که چرا من رو زن گفتی، نام زنانه بر من نهادی. حالا این چه جای این که تو با خداوند داری صحبت میکنی، از این حرفا که بیانم کفش تو به پات بکنم و بیا شیر برات گرم کنم بخوری، بیا جا بندازم برات بخوابی و اینا. این آدابدانی بود. ولی سوخت جانی یک چیز دیگریست، دردمندی یک چیز دیگریست، باخت یک چیز دیگریست. ببینید من دائما اینا رو هم تفکیک میکنم تا این مقولات رو برجسته کنم و بگویم که دقیقا از چه موضع و از چه دیدگاه دیگری ما به این کتاب میتونیم بنگریم و بعد از او بهره بیشتری ببریم. بهره های فیلسوفانه میبریم، متکلمانه و فقیهانه و حتی انقلابی و عرفانی هم میبریم، ولی اون بهره نخستینی که عابدانی، متعبدانی، شبخیزانی در زمان پیامبر از این قرآن می بردن یک چیز دیگری است. اون رو باید زنده کرد. خود مولا علی در نهج البلاغه ذکر میکنه، میگه کجان اون دوستان من، زبل و شفاه من الدعا، مره العیون من السحر. دوستان خدا خان من که چشماشون صبحا خیلی سرخ بود برای اینکه سحرخیزی کرده بودند و شب کم خوابیده بودند، لبهاشون خشک بود چون شبها بسیار دعا کرده بودند. خود علی هم این چنین بود، یعنی این خوفی که این قرآن در دل اینها افکنده بود، خشیت و شرم و خضوعی که برای اینها ایجاد کرده بود، دل نرمی و تسلیمی و ایمانی که به اونها داده بود و میوه هایی که از درخت قرآن میچیدن، چنان جان اونها رو فربه کرده بود و چنان روحیه اونها رو بدل به یک روحیه مزعن مؤمن خاشع کرده بود که خود به خود اصلا نمیتونستن بخوابن. آیات قرآن در این باب هست بسیار لطیفه، من هر وقت میخوانم برای محسنین و متقین روز قیامت، ان المتقین فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا من اللیل قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بسیار این آیات لطیف است، پر از لطافت است. میگوید که متقین و محسنین، کسانی اهل تقوا و شرم و احسان بودند، اینا روز قیامت خدای اونها، ربه، وقتی کلمه رب به کار می رود حکایت از نهایت عنایت می کنند. آخذین ما آتاهم ربهم، چیزی که خدا به اونها میده این رو با کمال شوق می پذیرند. و بعد درباره اونها میگه اینا کسانی بودن که قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبا کم می خوابیدن، و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها استغفار میگردن، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، بخشی از اموال خودشون رو برای سائل و محروم کنار گذاشته بودن. میگفتن اصلا این بخش مال ما نیست، ما به دست آوردیم اما از آن ما نیست. میبخشیدن، از خودشون میکندن، انفاق میکردن، صدقه میدادن، احسان میکردن. ان کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالعصر. ببینید پیامبر اسلام یه چنین افرادی رو پرورد، مشرکانی که جز جنگ چیزی حالشون نمیشد، کسانی که افتخارشون در خون ریختن از یکدیگر بود، افتخارشون در این بود که اهل این قبیلن یا اهل اون قبیلن، و شیوهشون بتپرستی بود و اخلاقشون تکبر و تفرعون و جاهلیت بود. اینا بدل به دلهای نرمی شدند، به دلهای نرمی شدند که سحرها گریه می کردند، استغفار می کردند و خدای خود را از صمیم جان می خواندند، توبه می کردند. مفهوم توبه رو قرآن به اینا یاد داد. توبه یکی از اون احوال خیلی عظیم اگزیستنسیال است که در آدمی پیدا میشه، یعنی چیزی که شود گفت که عصیان آدمی است علیه خیشتن. شما یک بار خودتون رو در دادگاه و محکمه عدالت و انصاف نزد خودتون حاضر میکنید، خودتون از خودتون حساب میکشید، خودتون در مورد خودتون داوری میکنید منصفانه، و اونگاه وقتی که خودتون رو دچار لغزش و خطا دیدید در مقام توبه برمیایید، که از اون زیر و رو کننده ترین احوالی است و حوادث است که میتواند برای آدمی پیدا بشه. شما قرآن رو وقتی که نظر کنید میبینید که پیامبران یکی پس از دیگری که میامدن در سوره توبه و جاهای دیگه میبینید اولین حرفی که میزدن به اصحاب خودشون این بود که توبو الالله. این نگاهتون رو عوض کنید، این سرتون رو برگردونید به اونجایی که تا حالا نگاه نمی کردید، اونجا رو نگاه کنید. خیلی این مهمه. ما هر کدوم مثل تلسکوپی، مثل میکروسکوپی که مثلا این تلسکوپ رو انداختیم به این طرف آسمان، اصلا از طرفهای دیگه آسمان خبر نداریم و خبرم نمی گیریم. یه کسی اومده این کله بنده رو گرفته میگه ببین این ورم نگاه کن، توبو یعنی بگرد، به این طرف بگرد، یه طرف دیگر هم نگاه کن، شاید یه جای دیگه هم خبری باشه. عموم پیامبران که می اومدن به شهادت قرآن دو چیز به معاصران خودشون می گفتن، یکی این که توبو الالله، بگردید به طرف خدا، تا حالا پشت کرده بودید حالا رو کنید ببینین چی می بینید. دومم زنو بالقسطاس، دوم این که کم فروشی نکنید. خیلی این مهم بود، یعنی عدالت به وضع. یک درس زندگی به اینها میدادن، درس اجتماعی و عملی در زندگی جمعیشون، که با ترازوی درست وزن کنید، و این البته نماد عدالت بود، همیشه این ترازو نماد عدالت بود. یکی هم این که روتون رو برگردون یه طرف دیگر نگاه کنید، تا حالا پشت کرده بودید حالا رو کنید، و این پشت کردن رو بدل به رو کردن هنون زیر و زبر شدن است. گفت بسیار بدی کردی و دیدی سمش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی، تا حالا به اون سو نگاه میکردی، حالا چه ضرر داری که به این طرف هم نگاه کنی، تا حالا دل به یه چیزایی سپرده بودی، چه اشکالی داری که حالا به این طرف هم نظر کنی و دل به سپاری و خودت رو به چیز دیگری بدی. بالاخره ما تو این دنیا هممون دل سپار دل یعنی به اصطلاح سپردگان دل خودمون هست، به چیزی دل داده یه چیزی هستیم دیگه. اگه کسی بگه من نیستم اشتباه میکنه، دروغ میگه یا خطا میکنه، نمیفهم. ما هممون دل به یه چیزی دادیم. حالا یه کسی آمده و به شما یه دلبر تازه معرفی میکنه، میگه که بیاید این طرف یک امتحان کنید، یه جور دلدادگی دیگر رو. این امتحان که حالا به تعبیر امثال مولانا یه قماره، معلوم نیست شما زیان بکنید، بلکه قطعا در نهایت امر شما برنده خواهید بود. حتی خود قرآن این رو یه تجارت معرفی میکنه. حالا قمار ممکنه که قدری کلمه درشتی به نظر بیاد، و بله این قمارهای سخت زندگی فقط از بزرگان، از قماربازان بزرگ برمیاد. قرآن که میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، نمیگم قمار که توش برد و باخت باشه، میگم تجارت، تجارتی که باز به قصد سود میکنید ولو اینکه شاید ضرر بکنید، میگم که بیاید و یه تجارتی من بهتون نشون میدم. همیشه تجارت میکنید دیگه، تجارت هم کردید توی زندگی، همیشه بازرگانی هست، داد و ستد هست. حالا من یه تجارت نوینی به شما نشان بدم، اینو هم بیاد امتحان بکنید. خب نگاه بکنید، در واقع در همه اینجاها یک چیز عملی به شما معرفی می شود که میخواد زندگی شما رو زیر و رو بکنه، یعنی نحوه دیگری از زیست به شما بدهد. این خیلی مهمه. نحوه دیگری از تفکر لزوما نمیخواد بده، یعنی به اصطلاح ذهنتون رو پر از محفوظات بکنه، ولی میخواد این وجود شما رو عوض بکنه، به شما بگه تا حالا اینجوری بودی، تو حالا به اینجوری که من میگم باش و خودت رو شستشو کن و آماده کن برای این مقامی که من برات میگم. خب عرض میشود که تقریبا این نکات رو که قبلا گفته بودم و اکنون هم دربارش توضیح بیشتری دادم و امیدوارم که اجمالا مسئله معلوم شده باشه. من الان میخوام به شما یک کتابی رو معرفی کنم در این بخش دوم سخنانم، که این کتاب رو همتون آشنا هستید، دست کم در سخنرانی های من از من شنیدید. عبارت است از کتاب جواهر القرآن از امام غزالی. خب غزالی دو دوره در عمر خودش داشت و دوره بزرگترش رو در خدمت بزرگان و خلفا و شاهان و وزیران و اینا سپری کرد، بعد تنبهی حاصل کرد و در پایان عمرش، یعنی تقریبا 17 سال پایانی عمرش، 55 سال بیشتر عمر نکرد، او به طور کلی برید از اون نحوه معیشت پیشین و شخص دیگری شد و چنان که می دانید مهاجرت کرد به سوریه کنونی یعنی شام و اونجا مدت ها ماند و بعد به بیت المقدس رفت و سفر حج رفت و جاهای دیگه رفت و نهایتا هم به موطن و مسکن خودش که در توس بود بازگشت و در همونجا هم در کنار خانه خودش یک خانقاه کوچکی رو دایر کرد و شاگردان مختصری داشت و به اونها تدریس می کرد و تا به 55 سالگی رسید و بنابر اونجایی که از برادرش احمد غزالی نقل کردن، صبح روزی که احساس میکرد که مرگش فرا رسیده صدا زد خانم خانه رو یا خادم خانه رو و گفت کفن منو بیاورید، و کفنش رو آوردند و بوسید و بر چشم نهاد و سر بر زمین نهاد و پا رو به قبله دراز کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. در این 17 سال پایانی عمرش بود که غزالی مهمترین کتاب‌های اخلاقی و عرفانی و تأویلی خودش رو پدید آورد و حقیقتاً در این 17 سال پایانی عمرش بود که یه شخص دیگری شده بود، زیر و رو شده بود و این زیر و رو شدن رو هم محصول قرآن می‌دونست و مواجهه با قرآن به طریقی که گفتم، یعنی دردمندانه، نجات خواهانه، شفا طلبانه، و به همین سبب هم بران شد که کتابی بنویسه به نام جواهر القرآن، کتابی که در حقیقت میتوانم بگم در حد اطلاعی که من دارم در تاریخ تمدن اسلامی نظیر ندارد. چرا؟ برای اینکه گزیده قرآن است. حتی امروز ما که شاید حالا در دوران لیبرالیسم و پلورالیسم و غیره و غیره زندگی میکنیم، کمتر کسی جرأت کند که بیاد یه گزیده از قرآن تهیه بکنه و در اختیار شما بگذاره و بگوید که لب لباب قرآن اینه و اون حرفای اصلی قرآن این است. خب خیلی ها ملامتش خواهند کرد اگر کسی چنین کاری بکنه و بگن که تو که باشی که بگی اصلی و فرعی بکنی و بعد بزینشی صورت بدی و به یه معنا یک کتاب دیگه ای رو جایگزین اصل قرآن بکنی، و حالا با کتابهای بشری و انسانی میشه کرد، کما که کردن، یه دی گزیده مثنوی، یه دی گزیده شاهنامه تهیه کردن، ولی با قرآن چنین جرأت ها و جسارت هایی نمیشه کرد. غزالی خب خودش میدونست که چنین تنی و ملامتی احتمالاً با او روبرو خواهد شد و لذا دفع دخل مقدر کرده است، یعنی در کتاب خودش دلایلی را آورده که این کار چرا موجه است. گفته ما روایات داریم از پیامبر که مثلا آیت الکرسی سید آیات قرآن است، سیده آیات، بانوی قرآن است آیت الکرسی، یا اینکه سوره قل هو الله احد یک سوم قرآن است. خب این روایات وجود دارند دیگه. همچنین در مورد سوره فاتحه که سبع المثانی گفته می شود، ایشون میگه پس از اینجا معلوم میشه که آیات قرآن بعضی ها برتری بر بعضی دارند و این عجیب نیست اگر آدمی بیاد و به سلیقه خودش و به حکم دریافت خودش اونهایی که شاید برتری دارند، عظمت بیشتری، حکمت بیشتری، محتوای بیشتری، تأثیر بیشتری دارند، اینها رو انتخاب کنه و به منزله جواهر قرآن اینها رو معرفی کنه و ایشون این کار رو کرده. جناب غزالی، این کتاب جواهر قرآن کتاب کوچکی هم هست و من اتفاقا به کسانی که میخوان قرآن رو بخونن و از همه قرآن اونچنان که باید و شاید حظی نمیبرند و پاره های از اون رو با خودشون بیگانه میابند، توصیه میکنم که جواهر القرآن غزالی رو تهیه کنند و او رو بخوانند، یعنی آیاتی از قرآن رو که ایشان انتخاب کرده بخوانند. مطمئنن با این آیات ارتباط بیشتری برقرار خواهند کرد و بنده هم کاملا با جناب غزالی همدلم که همه قرآن معلوم نیست با همه کس یکسان سخن بگوید. مخصوصا من یادم از جوان بودم، خیلی جوان بودم، شاید مثلا 13-14 ساله، تو مدرسه ما ماه رمزونا به ما توصیه میکردن که یک دور از اول تا آخر قرآن رو بخونید. یه بار یادمه که با یک کسی گفتگو میکردم، آقای هم کلاس ها، میگم آخه من وقتی که سوره طلاق رو میخونم، راجع به طلاق دادن زن، آیات مربوط به دوران حیض و نفاس رو میخونم، آیات مربوط به قتال رو میخونم، اینا حالی نمیکنم، چیزی اینا به من نمیگه. والا برای فقیه شاید خوب باشه، ولی من اگه بخوام از قرآن بهره بجویم، اینا اون بهره ها رو به من نمیده. یه آیات دیگری از قرآن هست که با ما حرف میزنه، در من اثر میگذاره و من خودم عمدتا همینطورم. وقتی قرآن میخونم همون بخشایی رو میخونم، همین بخشایی که جناب غزالی گفته، که اینا حقیقتا احساس میکنم مخاطب اون آیات هستم و هیچم تأسف نمیخورم یا تعجب نمیکنم از اینکه پاره های از آیات قرآن برای من چندان برجستی نیستن، چندان تأثیری نمیگذارن، بود و نبودشون برای من فرقی نمیکنه، شاید برای یکی دیگه فرق بکنه. و اون بهره ای که من از قرآن میخوام ببرم دقیقا همین جاهاییست که جناب غزالی انتخاب کرده و حسن انتخاب کرده است. جناب غزالی حالا توضیحات زیادی در این کتاب داده، مقدمات فراوانی آورده که من دیگه الان وارد اونها نمیشم و آیات قرآن رو در واقع به لباب قرآن، یعنی همون لب به لباب قرآن، یعنی اون عصاره قرآن نامگذاری کرده، بنابراین لباب قرآن رو بیرون کشیده. این لباب قرآن رو به دو بخش تقسیم کرده، یکی جوهرها یا گوهرها و دوم درها و مرواریدها. اصل کتاب اسمش جواهر القرآنه، ولی وقتی که وارد این بحث لباب القرآن شما میشوید، یه بخشش جوهر یا گوهره، یه بخشش چیه؟ در و مرواریده، جواهر و درر به تعبیر خود او، که قلب این کتاب همین است. بقیهش یه مقداری مقدمات. خب جواهر قرآن چیست؟ یا جوهرها و گوهرها کدام است؟ اوناییست که در باب خداوند است. صفات خداوند، ذات خداوند، اسماء خداوند، تدبیر الهی، رزاق بودنش، ممیت و محیی بودنش، سمیع و بصیر بودنش، تصرفش در طبیعت، تصرفش در قلوب آدمیان، رستاخیز به پا کردنش، بعث انبیا و ارسال رسول و انزال کتب و اموری از این قبیل، که خب هممون میدونیم دیگه که این صفات خداوند هم عمدتا نسبتی دارد با این جهان و با انسان، رحیم بودن، سمیع بودن، بصیر بودن. آیاتی از قرآن که این مبدع رو به ما معرفی میکند، یعنی کدام خدا خدای پیامبر اسلام است و ما کدام خدا رو میپرستیم که کدام صفت داره، صفتها رو داره، کدام اسماء و نامها رو داره و چه افعالی از او ظاهر میشود. این بخش که جواهر قرآن باشه 763 تا آیه است. بعد میاد جناب غزالی سراغ درر یا درها و مرواریدهای قرآن که جنبه های عملی قرآن است، یعنی دقیقا همون بخش هایی که از شما عمل میخواد، شما رو دعوت به سلوک میکنه و در شما اثر میگذارد، یعنی به تعبیر ساده تری که من به کار میبردم قلب شما رو مورد خطاب قرار میدهد. در اینجا هم جناب غزالی 741 آیه انتخاب کرده است. این دو تاری که با هم جمع بزنید 1504 آیه میشه. قرآن بیش از 6000 آیه داره. 1504 آیه کمتر از یک چهارم قرآن است. ربع قرآن، کمتر از یک ربع. بنابراین در واقع از به دستان ماهر جناب ابو حامد غزالی یک چهارم قرآن به انتخاب ایشان میتواند در شما اون تأثیر رو بگذارد که قرآن میخواسته و از شما انسانی بسازد، دلی به شما بدهد، دردی و شفایی به شما برساند که قرآن در اصل اون رو میخواسته است. اولا در اون بخش نخست جواهر به شما بگوید کدام خدا رو پرسید، دوم این که چه کار بکنید، چگونه بشوید و چه انسانی از خودتون بسازید. چنان که گفتم در هر دو بخش تقریبا 700 تا آیه آورده و مجموعاً 1500 تا که کمتر از یک چهارم قرآن کریمه. این کتاب رو وقتی که ورق بزنید میبینید که سوره به سوره، از مثلا سوره آل سوره بقره آغاز میکنه، مثلا 15 تا آیه از اونجا انتخاب کرده، میاد سوره آل عمران، میاد سوره های بعدی، در هر دو بخش، در بخش علم و در بخش عمل، در بخش جواهر و در بخش درر، همینطور دقیقا آدرس میده که مثلا من از فلان سوره این دو تا آیه رو انتخاب کردم برای همین مقصودی که داریم. خب من برای اینکه نمونه هم به دست شما داده باشم، اولا این رو عرض بکنم، بعدا حالا ما در بیان تفصیلی اینا رو خواهیم آورد. تقریبا آیاتی رو که جناب غزالی در بخش عملی انتخاب کرده است، من برشمردم و نظر کردم، تقریبا حول، یعنی آیاتی که آورده حول 35 مقوله می گنجد، یعنی 35 مقوله رو اون آیات با خودشون دارند که اینا هستن که در حقیقت از ما میخواهند که چه بکنیم و چه بیندیشیم و چگونه باشیم. یعنی مقولاتی که در اینا هست، یکیش القاء عبودیت، دیگری شرم، دیگری ذکر مرگ، دیگری دعوت به انفاق، بعدش نفی سرکشی و کفر، بعد مفهوم گناه، مفهوم توبه است، مفهوم احسان و اطاعت، خشیت، استغفار، مجاهدت، عمل صالح، عدل، توکل، پرهیز از حواس، شبخیزی، شکر، پرهیز از وسوسه شیطان، شکر منعم، اخلاص، ذکر و فکر و صلات و زکات، دل نبستن به دنیا، صبر و استقامت در راه حق، اقتصاد در زندگی و حکمت و معاد و وفای به عهد و آخرت و امید به خداوند و نومید نشدن از رحمت او. تقریبا این مفاهیم که اگر بشمارید نزدیک 35 مفهوم است و من برگرفتم، محتوای اون آیاتی رو که ایشون مرواریدهای قرآن نامیده است فرا میگیرند. و شما میبینید که هر کدوم اینها، مثلا ما بخوایم راجع به شرم سخن بگیم، راجع به ایمان سخن بگیم، راجع به توبه سخن بگیم، راجع به شب خیزی سخن بگیم، استغفار، استغفار، و راجع به اخلاص سخن بگیم، ذکر. و اینا همش ببینید مقولاتی است که با کل سراسر وجود آدمی سر و کار داره. یک مقولش مقوله فلسفی نیست به اون معنایی که فلاسفه و ذات و جوهر و عرض و قوه و فعل و علت و معلول و این حرفا نیست. یه چیز دیگری است، دل شماست، ذکر است، شرم است، توبه است، گناه است، احسان است، توکل است، شبخیزی است، استغفار است و یاد معاد است و زکات است و دردمندی و شفا جستن است و الی آخر. ایناست اون چیزایی که موج میزند در آیاتی که غزالی جزو مرواریدهای قرآن آورده و از اون طریق، و من هم بر نهج همین کتاب ایشالا بعدا سیر خواهم کرد، پاره از همین مفاهیم رو با یکدیگر بیشتر خواهیم شکافت و از قرآن درس بیشتری خواهیم گرفت. حالا باز به عنوان یک مثال، جناب غزالی از سوره حشر، از سوره حشر فقط دو تا آیه رو انتخاب کرده است، بسیار بسیار عالی، و این دو تا آیه رو من براتون میخونم برای حسن ختام کتابه امروزی نمون. آیات 18 و 19 از سوره حشر است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. همین دو آیه رو ایشون انتخاب کرده و همین دو آیه کافی است برای اینکه برای ماه ها آدمی رو درگیر بکنه. ببینید چند تا مفهوم تو این آیه هست، این دو آیه هست. یکی ایمان است، یا ایها الذین آمنوا، دوم تقواست که من اونو شرم معنی میکنم، و بعد این نکته خیلی مهم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببینید برای فرداتون چه آماده کردید. همین این کلام خیلی کوبند است، خیلی جگرشکاف است حقیقتا، میتواند برای عمر ما رو همیشه در فکر نگه دارد. برای فردامون چه آماده کردیم؟ ما که همش جوش امروز رو میزنیم، جوش این دنیا و این زندگی رو میزنیم، پس بعدن چی شد؟ برای اونجا چه فکری کردیم؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی باید به این فکر باشد که برای فردا چه آماده کرده است. درست شبیه این که شما فردا یه مهمانی دارید، این مهمان ما خداست، فردا البته ما هم به مهمانی خدا میریم هم او به مهمانی ما میاد، پیش هم میریم. باید بیندیشید فردا برای این مهمانی چه آماده کردید، برای این فضای تازه، برای اینا که میان، این دغدغه شماست تا این مهمانی تمام بشه. کسی که اصلا نه مهمونی میره نه مهمان براش میاد و نه اصلا با خبر دارد از آدمیان دیگه و از جهان دیگه، البته از این امور بیخبره، ولی این یک تابلوس که هر روز باید جلو چشم ما باشه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردا چه کردی؟ من براتون گفته بودم که غزالی در پاسخ یکی از کسانی از شاگردانش ظاهرا که از او خواسته نصیحتش کنه و ارشاد و موعظه بکنه، به او نکات زیادی نوشته. یکی از نکاتش این است که در اون نامه، نامه فارسی است، از چاپ شده، میتوانید بخونید، میگه که فرزندم ببین، فرض کن به تو بگویند که تو یه هفته دیگه بیشتر از عمرت باقی نمانده، تو این یه هفته تو چه کار خواهی کرد؟ همیشه بیاندیش که یک هفته بیشتر از عمرت باقی نمانده. خب اولویت ها رو باید حساب کنید دیگه، تو این یه هفته تو چه کار خواهی کرد؟ میری دنبال فلان کار، میری دنبال فلان بیزنس، فلان چیز، یا اولویتت رو قرار میدی که با وجود خودت چه کرده ای؟ این چیزی رو که همیشه فراموش کردی، همیشه یاد چیزای دیگه بودی. گفت جان جمله علمها این است، این که بدانم من کیم در یوم دین. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر. عقده سخت است بر عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم. رو اینجا ببینید دقیقا این آیه همین رو می عرض کردم، این باید یه تابلوی باشه جلوی چشم. ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، اصلا قرآن برای همین حرف ها اومده، اصل حرفش جان سخنانش همین، برای فکر فرداتون باشید. خلاصه فکر این که برای این دنیا که لازم نیست بگه، نگفته مردم فکر این دنیا هستن، تکالب افتادن روی این دنیا بلند نمیشه. اونی که لازم بهشون گفته بشه که فکر جای دیگه هم باشید، فکر جای دیگه هم و روز دیگر هم باشید. ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، و دوباره بعدش میگه واتقوا الله. بعد آیه بعدی که باز یه مفهوم خیلی فربهتر و عظیمتری رو مطرح میکنه، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن و در نتیجه خودشون رو فراموش کردن. خب البته یه بحث نظری مفصل هم لازم داره، ولی از بحث نظریش که بگذریم، این که آدمی خود فراموشی و خدا فراموشی داشته باشه، این مفهوم نسیان، این که آدمی خودش یادش بره از خودش، این یک حالت روحی غریبی است، و این که آدمی خودش به یاد خودش باشه، این هر دوتا باید خوب شکافته بشه و آدمی رو متنبه کنه. درست شبیه اینه که آدم بیدار نباشه، یکی کسی اومده داره شما رو بیدارت میکنه، یادت باشه تو خوابی، توی خواب نه خودت به یاد خودتی نه به یاد دیگرانی، بیدار شو تا هم به یاد خودت بیفتی هم به یاد دیگران بیفتی. در واقع این حرف که میگه لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسکم، که بعدش هم میگه اولئک هم الفاسقون، آدمای فاسق اینا هستن، یعنی آدمای خواب، آدمای خفته که نه پروای خودشونو دارن نه پروای دیگری نه پروای خدا. در واقع اصل حرف قرآن اینه که خواب نباشید، بیدار شید و از خود فراموشی و خدا فراموشی بیرون بیاید. این مفهوم نسیان خود و اینکه آدمی مست نباشه، خفته نباشه، بیخبر از خیشتن نباشه، بیخبر از خدا نباشه، باز یکی از اون تکانه های قوی است که یک کتابی مثل قرآن، یک خدایی مثل خدای قرآن، یک پیامبری مثل محمد باید به ما بگه و ما رو تکون بده. خب همینا بود دیگه. وقتی من میگم زلزله افتاد در جان مؤمنان، همینا بود، یه مرتبه که تکونشون داد، گفت چرا تا حالا خوابیده بودی حالا بیدار شو، تا حالا از خودت و از خدا بی خبر بودی حالا بیا خبر بگیر، تا حالا فکر آینده نبودی، ولتنظر نفس ما قدمت لغت، نمیدونستی فکر نبودی برای فردا چی آماده کردی، همش میگفتی که برای فردا تو غذا تو یخچال داشته باشم، برای پس فردا لباس برای اونم داشته باشم. خیلی خوب، اینا که لازم نیست کسی بهت بگه، خودت دنبالش میدوی، ولی یه کسی اومده داره تکونت میده، میگه یه فردای دیگری هم هست. ولتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ببینید از تمام سوره حشر، سوره حشر خب مربوط است به جنگ و به هر حال غنیمت گرفتن مسلمان ها و مهاجرت و اینا، بسیار خب اونها حالا بحث های تاریخی است، ولی واقعا همین دوتا آیه ای که جناب غزالی انتخاب، همیناست که آتش زن است، یعنی ایناست که آدمی رو مخاطب قرار میده با صراحت و کوبندگی تمامی که داره، و اگه کسی بخواد بیدار بشه خب بیدار میشه دیگه، مگر اینکه خواب خیلی عمیق باشه، که وقت اونجا دیگه باید به خداوند پناه برد. خب ما سخنمون رو با کلام الهی ختم کردیم و عطری افشاندیم و حسن ختامی دادیم به سخن، تا نوبت آتی که دنباله کلام رو بگیریم. امیدوارم که تقریبا چهره بحث‌های آینده ما بر عزیزان روشن شده باشه. جوانب تئوریکی هم باز کار ما داره که من اونها رو هم فرو نخواهم نهاد، ولی لب به لباب مباحثی که طرح خواهیم کرد اینها بود که امروز یک نمایش اجمالی از آنها دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سلام و درود.
سلام آقا.
صدای من هست؟
بله بله بفرمایید.
بله، عرض می شود که بله، شاید چی میخوام مطرح کنم سوال نباشه، ولی به هر حال یه تجربه ای هست، یعنی تجربه خودم هست، میخوام مطرح بکنم، شاید در درونی سوالی هم نهفته باشه. و اون این هست که من در طی تجربه خودم با قرآن، وقتی با قرآن مواجه میشم، این را از قرآن میگیرم که ایمان و تسلیم، این دوتا چیز رو، این پیام را از قرآن میگیرم، این مواجهه من با قرآن هست. منتها شرمم میاد که این نکته رو بگم، ولی خب تجربه است دیگه، حال دست خدا آدم نیست. و اون این هست که احساس میکنم که من بدهکار هستم، یعنی از من تسلیم خواسته میشه، از من ایمان خواسته میشه و من بدهکار هستم. در صورتی که من اینجوری در نظر میگیرم که اینجوری قضیه رو میبینم که من که خودم نخواستم به وجود بیام، من به وجود اومدم. یعنی به عبارت دیگه من طلبکار هستم، چرا الان باید من بدهکار باشم؟ یه همچین تجربه ای رو دارم. و البته این یه لایه معرفتی هم پشتش هست غیر از این تجربه، و اون لایه معرفتی این هست که من همیشه از دوران کودکی واقعیتش این هست که این سوال رو داشتم که چرا وجود وجود داره. به عبارت دیگه میدونم این سوال از لحاظ منطقی و فلسفی پیش تناقضی مطرح هست و اصلا سوال متناقض هست، اما برای خودم این سوال خیلی معنا داره، برای خودم خیلی معنا داره، یه حالا ویتگنشتاینی بگیم تو گیم خودم خیلی معنا داره، خیلی هم چیزه، یعنی وقت در لحاظ فلسفیش پاسخ چه میشنوم همیشه این هست که بله این سوال توش تناقضی هست، و یا نهایتا میگن واجب الوجود. اصلا این واژه واجب الوجود برای من شده یه صدا خفه کن. بچه های کوچیک که گریه میکنن، نوزادان پستونک میزنن تو دهنشون، صداشون خفه میشه. تا میگی که چرا وجود، وجود از کجا اومده، یه کلمه یه واجب الوجود رو میگن، این میشه صدا خفه کن. به هر حال میگم همین لایه معرفتی، همین تجربه ای که داشتم، یه همچین چیزی رو دارم، سوال تجربه است، یه همچین چیزی. ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی مسائل مطرح کردید آقا، الان جاش فکر نمی کنم جای بحثش، بحث همش اینجا باشه. خب شما سوالات فلسفی دارید، چرا ما به دنیا اومدیم، چرا نداره، یه کسی خواسته ما بیام به دنیا، زورمونم بهش نمیرسه، مدیریت عالم هم با او بوده، از ما هم سوال نکرده و لازم هم نبوده سوال کنه و امکان هم نداشته، تا وقتی ما نبودیم از کی سوال بکنه، وقتی هم که به دنیا اومدیم که اومدیم دیگه. بنابراین فکر نمی کنم جای بحث باشه، جای سوال باشه که ما چرا اومدیم، چرا از من نپرسیدن، از کی بپرسن، و یه مدیری داره این عالم و او خواسته که چیزها رو بیافرینه، کرات رو، سیارات رو، اجسام رو، عناصر رو، غیره رو، ما رو هم خواسته که بیافرین. حالا چرا خواسته، چه حکمتی داشته، چه فکری در سرش بوده، ما خبر نداریم، ولی فعلا اینجا هستیم. ما باید حالا فکر اینی که اینجا هستیم بکنیم، و به تعبیر مولانا ما فرق میکنه که چجوری فکر کنیم، یکی اینکه فکر کنیم که ما رو مجبوری بردن اینجا و بدبختیم و اسیریم و اینا، یه وقت است که فکر کنیم که ما مهمانیم، ما رو به مهمانی بردن. اینا خب دیدگاه های مختلفی است، نتیجه های مختلف هم میده، جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که مهمان کیست. اگه فکر کنیم ما رو به مهمانی آوردن، خب در این مهمانی میخوان ضیافتی بکنن، میخوان پذیرایی بکنن از ما، میخوان چیزی به ما بدن، میخوان ما رو پرورش بدن. ما بدهکاریم، آره بدهکار کمال خودمون هستیم، بدهکار اینیم که کمالات بیشتری داشته باشیم و میخوایم که اون کمالات رو کسب بکنیم، و برای کسب اون کمالات هم مقداری باید رنج ببریم. خب نابرد رنج گنج میسر نمیشه، اینم قاعده این عالم است. ولذا وقت این رنج بردن و گنج یافتن رو هم راهش هم نشون دادن. آدم شدن است و این دل سرکش رو رام کردن است. این اصل مطلب این است. یعنی اون که در شیطان بود، اون استکبار، اون سرکشی، اون کفر، این باید شاخ شکسته بشه تا آدمی آدم بشه، تا از چنگال شیطان رهایی پیدا بکنه، تا نفس اماره او بدل به نفس مطمئنه بشه. اینا اون راه کار است و اینا از طریق این تنبه ها هم حاصل میشه که الان امروز بحثش کردیم. یکیش این که ببین فکر برای فردا چی کار کرد، ولتنظر نفس ما قدمت لها. یکیش این که خودتو فراموش نکن، خدا رو فراموش نکن، خودتو به خواب نزن، در خواب نباش. اینا هم راه کمال است که باید پیموده بشه و یه پیامبرانی بزرگانی بعد ما رو دائما تکون بدن، همینطور زلزله در وجود ما بیفکنن، یاداوری کنن، یاداوری کنن. چون آدمی فراموشکارم هست، بعضیا گفتن انسان از نسیان میاد، حالا من مطمئن نیستم همچی ریشه ای داشته، ولی گفتن یعنی انسان فراموشکاره، پشت سر اندازه، با چیزا رو فراموش میکنه، چیزایی که به نفعش نیست یا چیزایی که به هر حال اشتغالات دیگه اجازه نمیدن اونا رو بیان، اینا هم تو فراموش میشن، گرد و غبار نسیان بر روی اونها مینشینه. یه کسی میخواد هی این غبار زدایی بکنه دل ما رو و ما رو دائما تکون بده و از خواب بیدار کنه. اینا هم راهش دیگه. حالا اگر کسی میخواد بالاخره راهش اینه دیگه، چون کار دیگری نمیشه کرد. اما اینکه ما بشینیم بگیم که من با خدا حرف دارم، چرا من رو آوردی، خب حالا ممکنه جوابش رو پیدا کنه، ممکنه از پیدا نکنه، ولی در این که فعلا آمده دیگه، بیشتر از او باید بپرسی که حالا که اومدم چی کار کنم، حالا که اووردی منو برای چی آوردی. این سوال الان سوال درستری است در این شرایطی که ما قرار داریم، یعنی شرایط آفریده شدن و به دنیا آمدن. اینی که باید بپرسیم که اینجا ما چی کاره ایم، چی کار باید بکنیم، برای فردامون چی کار کنیم، برای امروزمون چی کار کنیم، نسبتمون با آفریدگارمون چه باشه، با دیگران چه باشه، و کجاها حواسمون رو جمع کنیم، کجاها پامون رو کج نگذاریم. و اون شرمی که تعبیرش تقواست در قرآن، این شرم رو پیدا بکنیم، این خیلی مهمه. آدمی در مقابل خداوندگار خودش وجود شرمساری باشه و این شرم در وجود او رخنه کرده باشه. این شرم آدم از خودخواهی باز میداره، از سرکشی باز میداره، از طلبکاری باز میداره، اصلا یه وجود دیگری به آدمی میبخشه، وجودی که اگه این شرم نباشه آدم بیشرمه. و شما ببینید بیشرمی چقدر صفت بدیست، چه رذیلتیست واقعا. این رذیلت بعد عوض شه، بدل بشه به شرمگین بودن، که وجدان شرمگین. این هاست اون چیزهایی که گفتند و به تدریج ما هم در بارش بیان خواهیم کرد، سخن خواهیم گفت و به قرآن تکیه خواهیم کرد و از او استخراج خواهیم کرد. دیگه گفت ان هذه تذکرتون و من شاء اتخذ الی ربه سبیلا. قرآن میگه، میگه اینا یاداوری است، هر کی دلش میخواد یه راهی به سوی خدای خودش بگشاید. ببخشید از کلمه واجب الوجود هم نترسید. حالا واجب الوجود رو که فلاسفه اختراع کردن، خدا دیگه، خدای رحیم، خدای کریم، چرا کلمه واجب الوجود رو میارید که برای شما خوفاوره؟
سلام استاد گرامی، در ارتباط با آموزه های قرآن و تاکید بر تقوا و ذوق شخصیت انسان را محصول می کنند و سختگیری های بیشتری در امور زندگی برای انسان به وجود می آورد، در مقابل نحوه دیگر سلوک قرار می گیرد که در دیوان حافظ بیان می شود: مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن. لطفا در ارتباط با این دو نحوه سلوک که در خیلی موارد مقابل هم قرار می گیرد بر گزینش در تصمیم گیری های زندگی روشنگری بفرمایید. با سپاس.
خب ببینید، اینکه ما باش در پی آزار، اینکه خب تعلیم دینی هم هست، به هر حال آزار کردن خلایق گناه کبیره است، معصیت بزرگه، و در مقابل یاری رساندن به خلق، نیکی کردن در حق بندگان خداوند بزرگترین حسنه است، بزرگترین کار نیکوست. اما اینکه حافظ اون رو میگه، حالا ما البته اینجا مقلدان حافظ نیستیم، ولی از مکتبش میتونیم استفاده کنیم. ببینید حافظ در واقع انگوش میگذاره روی یک عنصر خیلی مهم و این مبالغات شاعرانه است. یعنی میگه که، نمیگه هر چه کاری دلت میخواد بکن، ولی میگه گناهان دیگه در قبال این گناه مردم آزاری کوچیکن. تو مردم آزاری نکن، ولو کارهای دیگه هم کرده باشی یا بکنی خیلی بارت سبکتره تا اینکه کارهای دیگه بکنی، مثلا نمازی بخونی، به خیال خودت حج بری، زیارت بری، ولی مردم هم بیازاری. این اونا هیچ اجری نداره و ارجی نداره. در واقع یک چنین چیزی حافظ دو تا گناه بزرگ رو در دیوان خودش برجسته کرده است، یکی مردم آزاری و دیگری چی؟ ریا. ریا و نفاق و دروغ هرچه از این قبیله. این دوتا برای اینکه گناهان دوران او بودن، مخصوصا ریا در یک جامعه تصوف زده، جامعه زهد فروش، جامعه ای که ظواهر دینی اهمیت بسیار داشت و حافظ، من در نوشتام آوردم، روشن فکر زمان خودش بود. حالا این کلمه روشن فکر مال امروز، البته روشن فکر بود یعنی یک ناقد اجتماعی بود. اونم کدوم اجتماع؟ اجتماعی که لبریز شده بود از اندیشه های ظاهر بینانه و جزمی دینی، تعصبات، بدون اینکه یک باطن قوی داشته باشه و یک ریشه قوی. میدید همش ظواهره، به خاطر این ظواهر، اون بار من راجع به ریا در غزالی صحبت میکردم، اینا رو گفتم، این ظواهر واقعا پدر آدمیانه که در میاره، چی؟ پدر ادیان رو هم و دین رو هم در میاره دیگه. بعد از انقلاب ما اینا رو دیدیم دیگه، یه دفعه دیدیم که افراد ریش گذاشتن، ریش نداشتن قبلا، یه دفعه دیدیم که این پیشونی ها پر از اثر مهر شد. چطور؟ از کجا اومد؟ ما آدمیان دیدیم 70-80 سال نماز میخونن، اثر مهری در پیشانیشون ندارن. یه دفعه دیدیم تسبیح به دستن، یه دفعه دیدیم که کلمات عربی شد مثلا، یه دفعه دیدیم که طرف هی میره حج میاد فلان، هی میره دیدار علما مثلا، خمسی میده سر. اینا خب همه ظواهر بود و بعد ما دیدیم که پشت این اون آقایی که گل به سر و صورت خودش مالیده بود روز عاشورا و در مقدمه دسته حرکت میکرد، یه مرتبه 3 میلیارد پول برداشت اختلاس که رفت تو کانادا و اونجا نشسته. اینا اون ظواهر دیگه. و این ظواهر وقتی که فربه شد، این پوسته ها، مغز لاغر میشه. حافظ علاوه بر این دیده بود که اینایی که خیلی به خیال خودشون سخت گیری میکنن بر خودشون در دینداری، یعنی زیادی پاشون رو از همون قالیچه هم که یا فرش این پیامبر پهن کرده دراستر میکنن، از پاپ هم به اصطلاح کاتولیکتر میشن، اینا چقدر آدمای بدخویی هن. چقدر تروش روان، چقدر تنگ حوصلن، چقدر نق بزن و ایراد بگیره به دیگرانن. تو این رعایت نکردی، تو از چشم خدا افتادی، تو کافر شدی، تو فاسق شدی. اینا رو میدید حافظ. و حالا اینجا جایی نیست من استشهاد به ابیات حافظ کنم، فراوان است، فراوان است تعبیراتی که حافظ داره که اینا بود اون رذائلی و سیئاتی و آفات اجتماعی که در جامعه تصوف زده زهد فروش زمان حافظ بود. این است که خیلی روی این عناصر انگشت تأکید میگذاره، یکی مردم آزاری و دیگری چی؟ ریاکاری یا تزویر به تعبیر دیگه. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری، همه تزویر میکنن. تزویر یا دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را، قرآن را هم دام تزویر میکنن، یعنی وسیله ابزاری برای شیادی، برای فریفتن دیگران. یا خودخواهی، اینی که من چون فلان کارا رو، عبادت ها رو به خیال خودم میکنم، بنده برگزیده خداوندم، از همه برترم دیگه. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا جامه ها بشوییم، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. عجب خانقاهی یعنی اینایی که میرفتن خانقاه، یا عجبی، یا خودپسندی اونا رو فرا میگرفت که میگفتن ما از دیگران برتریم، ما نظر کرده خداوندیم، ما مقرب درگاه الهی هستیم و غیره و غیره. بقیه همه گناهکارن، همه فاسقن، همه خوابن. ببینید این احوال رو که میدید، خب نقد میکرد دیگه. معنیش نیست که گناهان دیگری نیست، گناهان دیگه از چشم حافظ گناهان کوچکترند، همونطور که ما در شرع هم داریم گناهان کبیره داریم و گناهان صغیره. خب انصافا مردم آزاری گناه کبیره است، ریاکاری اصلا در حد شرک است اینطوری که گفته شده، برای اینکه واقعا عبادت میکنی واسه خاطری که دیگران تحسینت کنن، یعنی دیگر رو داری میپرستی، شرک است به تعبیر غزالی و روایاتی که آمده، خودخواهی، استکبار در حد شرک است، اینا گناهان کبیر است، خیلی بده. آدم از اینا اگه رهایی پیدا بکنه خیلی کارش درسته. حالا بله، البته ممکنه کسی چندان متشرع نباشه، مثلا پنهانی در خونه شرابم بخوره، به قول حافظ گفت دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، شرابون به یا گناهون به که پنهانی بود. حالا اگر پنهانی هم گناهی میکنه، خب خودش میدونه و با خدای خودش، و اونجا میگوید که دیده بدبین بپوشان، ای کریم ای پوش زین چیزها که حافظ در کنج خلوت میکنند، اونم نزد خداوند توبه میکنه. غرض من اینه، و الا خب، و اینم ما بدونیم حافظ نه زاهد و صوفی بود نه عارف بود، هیچ کدوم اینو نبود. البته خودش میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، خیلی مهمه این مطلب، و اینکه انس با قرآن خیلی چیزا رو به من یاد داده و یه شخصیتی برای من ساخته، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، همون از ابتدای غزل که شروع میشه که ظاهرا مربوط به دوران پیری حافظم هست که سالها بندگی چی صاحب دیوان کردم تا به فتوای خرد عقل حرص به زندان کردم، سایه بر دل ریشم فکن گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. و بعد آخرش هست که میگه که صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. بالاخره یه دوره از عمر خودش حافظ با قرآن انس زیادی داشته است و از او تأثیراتی پذیرفته، در این حال به جامعه خودش نظر میکرده و اون عیوب اصلی این جامعه رو نشون میداده. به نظر من الان هم توی جامعه ما اینکه به گناهان صغیره میپردازن به اصطلاح و از گناهان کبیره درگذشتن، میان توی تلویزیون آبروی مردم میبرن بدون اینکه به طرف مقابل حق بدن به ازش دفاع کنه. من یه وقتی اینو نوشتم، گفتم والله اگر صبح تا شب از این تلویزیون صورت‌های پورنوگرافی شما پخش بکنید، گناهش بیشتر از این نیست که میاد آبروی یک مسلمان رو میبرید، به او حق دفاع از خودش هم نمیدید. اینجوری جای چیزا عوض شده دیگه، اینجوری جای چیزا عوض شده. حالا وای مثلا اگر اینا بشنون که یه کسی مثلا یه از اون صورت‌ها رو نگاه، یه فیلم اونجوری دیده مثلا، اون سر علم میکنه. خب دروغ گناه کبیره است، اینجای حرف نداره. غیبت گناه کبیره است، ضرر زدن به دیگران، اختلاس، دزدی، نمیدونم چی، اینا همه گناه کبیره است. شراب خوری پنهان، خب طرف بره خودش جواب خدا رو بده. اونجوری که باید پایید اینا هستن، نه اینکه اینا رها بشن چیزهای دیگه به اون. یا حافظ تأکید میکنه بر اینها، به نظر من به این سببه.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون
آن
از صحبتاتون. واقعا میخواستم قبلشم تشکر کنم از موضوعی که انتخاب کردین بر این درس گفتارا، واقعا جای خالیش احساس میشد، مخصوصا موقع که علم و دین بود و مبحث قرآن بود، واقعا جای خالیش احساس میشد. خیلی ممنون. من جلسه قبل متاسفانه نتونستم وزشم، انگار به ماکسیموم رسیده بود، برام اگه سوالم و جلسه قبل توضیح دادین یا فرمودین از قبل معذرت خواهی میکنم. میخواستم بدم تو این سلسله گفتارا آیا مثلا مستقیم به سراغ خود آیات قرآن هم میرین، مثل حالا امروز که دعای رو فرمودین و مطرح کردین، و اگه اینطور مثلا سلکشنتون بر چه اساسی خواهد بود، و اینکه میدونم که خب قرآن رو خب آدم مستقیما اول باید خودش دریافت کنه، ولی مثلا بعض وقتا که کانتکس بیشتر نیازه، آیا تفسیری است که شما خودتون شخصا ترجیح بدین به تفسیرهای دیگه؟ خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر.
خواهش میکنم، ممنونم از ابراز محبتتون. عرض میشود که بله، من حالا بعدن که وارد خلاصه از مقدمه عبور کردیم و وارد متن کار شدیم، بله خب من استشهاد با آیات قرآن خواهم کرد جا به جا، و در واقع من خودم یک گزینشی کردم برای اون آیاتی که میخوام دربارهشون بیشتر توضیح بدم، و خود متن جناب غزالی این 700 آیه‌ای که او گزینش کرده، ولی نه همش، از میون اونها هم آیاتی رو برخواهم گزید و انشالله در مواردش خواهیم خواند و توضیحی که لازم بود من خواهم داد. عرض کردم من در مقام شرح و تبیین آیات اون شیوه هایی که گفتم عقلی، فلسفی، علمی، فلان، اینا رو دنبال نخواهم کرد. بیشتر به تأثیرات اگزیستانسیالی که این آیات دارن اشاره خواهم کرد. من هیچ تفسیری رو در این باب نمیشناسم که بالخص یا بالخصوص به شما معرفی بکنم. تفاسیر خیلی زیادن، هر کدوم هم خوبن، یه جنبه رو گرفتند و معرفی کردن، و به هر حال قرآن یه بعد که نداره، ابعاد مختلف داره، لذا از همه اونا میتونید استفاده بکنید. در ایران البته خب میدونید که تفسیر مرحوم آقای طباطبایی، تفسیر المیزان، الان خیلی مطرح است و مورد توجه و استفاده است. من خودم حالا در کنار او برای اینکه چهره های دیگر قرآنم آشکار بشه، به نظر من تفسیر سید قطب به نام فی ظلال القرآن، در سایه قرآن، گمان میکنم همش ترجمه شده باشه به فارسی، تفاوت خوبی داره با، یعنی هر دوتا رو با هم باید خوند، چون اتفاقا جناب سید قطب، حالا البته یه آدم انقلابی بود، ولی به این جوانب قرآن هم توجهاتی کرده و آیات رو از این دیدگاه هم مورد توجه قرار داده، کلا جنبه هنری قرآن، البته قبل گفتم قرآن هنری، یعنی در آدم اثر میذاره، مثل هر اثر هنری دیگری، مثل یه قطعه موسیقی، مثل یه نقاشی، و فقط تأثیری روی عقل شما اثر نمیگذاره، روی وجود شما، روی دل شما، روی هستی شما تأثیر میگذاره. به این معنا یک اثر هنری است، اثر سحر هنری هم هست. من ایناش رو میخوام کاوش کنم و بیرون بکشم. سید قطب هم تا حدودی این کار رو کرده است، میتونید اونجا هم سر بزنید. و جواهر القرآن جناب غزالی هم فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، اینطوری که یادم میاد، اون رو هم میتونید بیابید و مورد استفاده قرار بدید.
خیلی ممنون. در تکست سال شما در جلسه قبل فرمودید که قرآن فقط نیومده تا افکار و گزاره های جدید به ما یاد دهد، بلکه آمده تا احولات جدیدی هم در ما ایجاد کنه، و بعد فرمودید که برای اینکه این احولات را از قرآن دریافت کنیم، باید مواجهه ما با قرآن مانند مواجهه با یک اثر هنری باشد، همونطور که تاثیر پذیری از اثر هنری حاصل مواجهه مستقیم و بدون واسطه با اثر هنری است. پس باید مواجهه ما با قرآن هم همینطور باشد. فرمودید برای اینکه مواجهه ما با قرآن بدون واسطه باشد، پس حتی نباید با واسطه ترجمه قرآن با واسطه ترجمه قرآن را بفهمیم، چون ترجمه هم کم و بیش خالی از تفسیر و رأی مترجم نیست. ترجمه هم از اونجا که آغشته به تفسیر مترجم است طولانی سنت سوالشون، لطفا سوال رو یک کم خلاصه تر بنویسین، تفسیر محسوب می شود و ناخالصی داره. شما گفتید که باید مستقیما به سراغ خود قرآن برویم، آری از ترجمه و تفسیر. حالا من سوالم این است که کمی درباره مواجهه مستقیم و بدون واسطه توضیح دهید. مواجهه مانند مواجهه با اثر هنری یعنی چی؟
ببینید، مواجهه با اثر هنری معناش خیلی روشنه دیگه، یعنی این هم بهش میگن مواجهه پدیدارشناسانه. من این رو گذاشتم جلسه بعد انشالله توضیح بدم، این دوست ما منتظر بمانن انشالله تا نوبت آتی، اگر به توفیق الهی توانستم به محضر عزیزان بشتابم، توضیح خواهم داد که مواجهه مستقیم یعنی مواجهه بدون پیش فرض و مواجهه بدون ردکسیون. من اینا رو توضیح خواهم داد، هم در مورد هنر و دیگر مدرکات انسانی و هم در مورد فهم قرآن و کتاب های دیگه. بنابراین الان هرچی بگم شهید میشه، انشالله من یک جلسه رو اختصاص خواهم داد به این مطلب.
یه خود ادامه هم داشت سوالشون رو که شما فرمودین جلسه بعد انشالله، پس جلسه بعد
بله بله بله
اگه سوال هنوز بود مطرح کن.
سلام آقای دکتر، وقتتون
سلام،
بخیر باشه.
متشکرم.
من میخواستم اول تشکر بکنم بابت انتخاب موضوع، برای اینکه فکر میکنم من و خیلی از آدمایی که میشناسم یه شکافی افتاده بین به هر حال اون ایمانی که قبلا به این کتاب داشتیم و حالا رسن شناسان و رسن بازان یه مقداری شاید باعث شدن که اون احساس اعتماد و اون حبل المتین بودن که قبلا بهش داشتیم مزاری درش رخنه ایجاد بشه. من خیلی امیدوارم و این دو جلسه هم خیلی استفاده کردم که شما در ترمیم این شکاف ما رو کمک بکنه. سوالی که داشتم این بود که شما فرمودین که قرآن آدم وقتی که میخونه بعضی آیات قبلا از شما شنیده بودم که یه فراز و فرودی آدم درش احساس میکنه. این تئوری رویای رسولانه شما خب خیلی کمک کرد به من شخصه و مطمئنم به خیلی آدمای دیگه. میخواستم نظرتون رو بپرسم که این آیاتی که ما شاید این فراز رو درش حس نمی کنیم، این آیات حالا چه با اون تئوری رویای رسولانه و حالا چه هر توضیح دیگه‌ای، چجوری میتونیم وجودشون رو درک بکنیم که اینا چرا وجود داشتن و آیا اصلا میشه به این فکر کرد که حالا به حال میدونیم که قرآن زمان عثمان جمع‌آوری شده و دیگه بعد از اون ما فرض میگیریم که تمام این آیه ها اون وحی الهی بوده، آیا میشه به این فکر کرد که حالا اون جنس رویا یا وحی شاید به تمام آیه ها اطلاق نشه یا نباید اصلا به اون سمت رفت؟ خیلی ممنون.
بله، حالا اینا در واقع ما را به عرصه قرآن پژوهی می کشاند. ببینید، من جلسه اول عرض کردم شاید بعدنم هم در همین مقدمات تئوریک به اونا اشاره بیشتری بکنم، حالا اگر ضرورتی قائم شد و لزومی یافت. عرض می شود که بله، خب این حرف رو بعضی زدن که حتی کسانی که جمع آوری قرآن می کردن اینا که معصوم نبودن و در هر حال انسان خطاکار لغزشکار، ممکنه لغزشی هم صورت گرفته باشه، ولی علایه ها بهترین کاری بود که میتونستن بکنن. بالاخره آمدند و هر آیه رو دو نفر شاهد آمد که ما این آیه رو میدانیم، شنیده ایم، از پیامبر شنیده ایم و این آیه حقیقت داره، حقانیت داره، و لذا در قرآن درج میکردن. حتی در همون حکایات هست که مثلا عمر خلیفه دوم آیه را آورد که از او قبول نکردند و گفتند یک شاهد بیشتر نداری. و امثال ذلک آیه است که مربوط به رجم هم هست که از شیخ و شیخ حتی ازا زن یا پرجمه هما پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن ها رو سنگسار کنید. چون میده آیه سنگسار تو قرآن نیست، این یه آیه هم که آمد اونا نپذیرفتن و کنار گذاشتن. منظورم این استش که این از وقت بعد از او هم بعضی، حالا این قول مسلمانان میگن بله 20 سال بعد از پیامبر قرآن جمع آوری شد، مصحف شد و چند نسخه نوشته شد و به چند شهر فرستاده شد و این دیگه آخرین کاری بود که رو قرآن انجام گرفت. خب فی عیان، گرچه که مشکل دارن با اینکه جمع آوری قرآن توسط عثمان صورت گرفته و به اصطلاح حالا اطرافیانی که می توانستن خطاکار باشن و غیره، ولی به خودشون شیعیان اطمینان خاطر میدادن، میگفتن چون امامان شیعه اون قرآن رو پذیرفتن لذا پذیرفتن است، من پا رو فراتر از اونها نمیگذاریم. اونا قبول کردن و به همین قرآن استشهاد میکردن و لذا برای ما هم حجت است، تمام شده رفت. خب حالا یه دست روایاتی هم در شیعه بود که معتقد بودن پاره از آیات قرآن افتاده و در اون نیامده، هیچکی نگفت بر او اضافه شده. حالا ولو این که بگیم افتاده باشه، مثلا علامه مجلسی معتقد است که این قرآن، من امروز گفتم 6000 خورده آیه داره، ایشون میگفت نزدیک 18000 آیه داشته، این تقریبا این قرآن کنونی یک سوم قرآن واقعی است. روایات زیادی هم از شیعیان در این باب آمده است. منتها خب افراد میگفتن باشه، حتی اگر قرآن ناقص هم باشه و از نظر مجلسی و اون روایات دو سومش هم افتاده و حذف شده و غیره، ولی همین یه سوم قابل قبوله و چون امامان شیعه بر او صحه نهادن. اما مستشرقین و قرآن پژوهان معاصر ما اینا خب قبول ندارن عمده این روایات و این حکایاتی که و تواریخش مسلمان ها نوشتن، برای خودشون راه های دیگری میرن. اینا ابداع شبهات زیادی کردن که چنانکه اون دفعه گفتم جناب آقای ونزبرو دیگران معتقدند که قرآن به تدریج نوشته شد و اصلا اینجوری نبود که در زمان عثمان خاتمه پیدا بکنه. خورده خورده تا حدود سال 70، یعنی 50 سال بعد از جمع‌آوری قرآن به دست خلیفه سوم عثمان، همچنان در حال ادیتینگ و ری ادیتینگ و اینا بود تا به اینجا رسید که یعنی نسخه نهاییش در زمان عبدالملک مروان و حجاج ابن یوسف صورت گرفت، که بعد حرکت گذاری هم کردن، نقطه گذاری هم کردن، چون ابتدا نداشت. بعد کم کم کاغذ به دست مسلمان ها رسید، قبلا کاغذ خیلی کم بود، و بعد قرآن در نسخه های بسیار تکثیر شد و همین شد که امروز میبینیم. این یه حرفی است که خب حالا گفته شده است و به هر حال مربوط به قرآن پژوهی است. اونچه که مربوط به مسلمان است، نه، به قرآنشون اعتماد دارند و قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن هم که تا کنون پیدا شده با این قرآن هایی که ما در دست داریم تفاوتی ندارد. نه اینکه تفاوت چندانی نداره، اصلا تفاوتی نداره، و لذا اطمینان خاطر دارند مسلمین که قرآنشون اونچنان مورد دستبرد و تحریف دیگران قرار نگرفت. اما خب مستشرقین غیر از تاریخ شناسی دنبال متن شناسی هم رفتن، یعنی به خود قرآن مراجعه میکنن و همین فراز و فرودهای متنی رو به تعبیر شما میبینن، یا یه جاهایی که اصلا سبک و لحن کلام ناگهان عوض شده، خب قرآن آیاتش قافیه داره، یه دفعه قافیه عوض شده. اینجاها خب اومدند و ابداع شبهه کردن، گفتن ما حدس میزنیم که اینا بعدن یه دستکاری های شده، چیزهای کم و زیاد شده، یه طوری به حرف شیعیان نزدیک شدن که ای بسا که چیزهای ما افتاده باشه، کما که چیزهای ممکن اضافه شده. اینا خب سخنانیست که امروز گفته می شود و همون کتاب سجلی قرآن مورخان که نوبت قبل نامش رو بردم این نکات رو میگه. نویسنده اون مجموعه اون مستشرقان و قرآن شناسان بسیار زیادن، مقالاتشون اونجا جمع آوری شده و خب از این سخنان بسیار گفتن و همچنان هم این گونه مقالات در حال نوشته شدن است و ظاهر شدن و چاپ شدن و غیره، که منم تا حدی که میرسم اینها رو میخونم، میبینم که چه حرف تازه‌ای در آمده است و اینها. از خیلی جهات قرآن مورد پژوهش قرار گرفته. اینکه در آیات در قرآن هست که این حالت رو نداره که ما امروز داریم از او صحبت میکنیم، خب این از چند جنس میتونه باشه. یکی آیات فقهیه، که این آیات فقهی خب قانون دیگه، قانون هیچ وقت احوال ما رو ضرور نمیکنه که شما قوانین رانندگی مثلا بلد باشید. مرحوم دکتر شریعتی یه جایی حکایت عجیبی رو نقل میکرد، خودش میگفتش که رفته بودم در یک دفتری ثبت املاک، ثبت اسناد یا دفتر ازدواج و طلاق نمیدونم، بعد میگفت این آقای محضردار رفت از اون اتاق پشتی یک کتاب خیلی بزرگی رو آورد بیرون و نشون ما داد، بعد که آورد و با کرد و ازش خون، دیدیم این تمام قوانین ثبت املاک و اسناد رو به شعر در آورده و اینا رو اونجا نوشته که یه چیزی رو میفروشین میخرین چیکار باید بکنین، فلان قانون فلان تبصره چی میگه اینا رو. حالا آدم های بیکار اینجوری هم پیدا میشن، قانون اینجوریه، هیچ حالی در شما ایجاد نمیکنه حتی به شعر بگی. خب تو قرآن هستش که یسالونک عن المحیض، از حیض زنان از تو میپرسن، بگو این چنینه، زنی که شوهرش مرده عده چقدر باید بگیره، 3 ماه بگیره، 4 ماه بگیره، نمیدونم مادران 2 سال باید کودکان خود رو شیر بدن و امثال ذلک، یا طلاق مرتان 2 بار 3 بار باید طلاق داد، چنین و چنان. اینا نه، اینا که احوال روحی ما رو عوض نمی کنه و زیر زبر نمی کنه ما رو، اینا چنین نیست. اینا جنبه های حقوقی قانونیه که تازه پیدادش هم خیلی کمه. یه دونه از اونا رو غزالی توی این 1400 آیه 1500 آیه نیاورده، چون خب میدونسته این تأثیرات این چنینی رو نداره، به درد فقها میخوره و حقوق دانا و غیره. بعض آیات دیگه هست که جنبه های دیگری داره، از حیث دیگری وارد شده است. مثلا نزاعهایی بوده که در اون زمان مطرح بوده، جنگ و جدال ها بوده، گرچه از اونا میشه یک استفاده هایی کرد، نه اینکه اونا بیفایده باشه، ولی اون آیاتی که مستقیم با ما صحبت میکنه و واقعا اصلا برای این اومده که ما رو تکون بده و زیر و زبر کنه، اونا خب همین هاست دیگه. حکم دیگه جا اونجاییست که خدا و معاد رو معرفی میکنه، اونجایی هم که شما رو به سلوک عملی میکشونه و تکان میده. اینا ایناست. و انتخاب غزالی بسیار انتخاب خوبی است، نه اینکه حالا کسی یعنی آخرین انتخاب باشه، می شود عوض بشه. اما اینکه چرا اونا آمده در قرآن، خب بالاخره وحی نبوی بوده، وحی پیامبرم همطور که گفتی فراز و فرو، یعنی بعضش خیلی عمیقه بعضش خیلی ساده و سطحی، یعنی پوسته کاره، مغز کار چیز دیگری است. چون خب پیغمبر وظایف مختلف داشته، نه فقط این، در بلاغت قرآن هم همین سخن هست. آیات ما داریم بسیار بلیغ، بسیار ادیبانه، آیاتی داریم خیلی معمولی، خیلی معمولی. من نوبت گذشته گفتم که خود مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن فقط اقوال پیامبران نیست، احوال پیامبران هم هست، من جمله پیامبر اسلام. و اصلا سر تا تای قرآن احوال پیامبر اسلامه، یعنی نشون میده حالش چجوری بوده. یه جاهایی به صراحت میگه، میگه ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. خدا میگه، میگه ما میدونیم تو این حرفی که این دشمنان با تو میزنن تو سینت میگیره، تو ناراحت میشی، تو اوقات تلخ میشی، تو عصبانی میشی، و این احوال رو میگه. یا مثلا اگه شک داری برو کتاب های گذشتگان رو زیر رو کن، ببین که وعده آمدن تو در اون کتاب ها بوده. شک نکن به خودت، ان کنت فی شکن مما ارسلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک و امثال این. اما غیر از این یه جایی هم هستش که ذکری نرفته، خود اون کلام نشون میده که این گوینده الان در چه حالی بوده. خیلی خوش بوده، خیلی فرحناک بوده، یه تجربه خیلی عالی روحی داشته، و کلام از یک صدر شفا یافته میاد بیرون، یا اینکه ملول بوده. ببینید عین این احوال رو شما در مولانا هم میبینید. مولانا یه جای خیلی شاده، مثلا تو غزلیاتش دیدی اصلا حرف نداره. در مثنوی هم همینطوره، یه جاهایی میگه این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار، میشمارم برگ های باغ را، میشمارم بانگ کبک و زاغ را. یه جاهایی میگه نمیتونم ادامه بدم، خیلی الان حالم خوب نیست. قرآن نه که به رسم الخط امروزی نبوده ابتدا، ببینید پرانتز توش نیست، چند نقطه توش نیست، پاورقی توش نیست، همه اینا با هم قاطی شده. یه جاهایی در قرآن یه وهایی هست که آدم میبینه جمله ناتمومه و بعد یه یک کلمه دیگه میاد. بعضی از گذشتگان اینا رو درک نمی کردن. امروز ما بهتر می فهمیم، یعنی من احساس می کنم، چنین گمان می زنم. این و مثل وعیس که ما میگیم چند تا نقطه جلوش می زنم، یعنی و بسی چیزهای دیگر که دیگه نمی خوام بگم، ولی تو نوشته اینا یه جوری کنار هم قرار می گیری که ما رو سرگردان میکنه. و امثال اینا زیاده، یعنی اون که شاعری که گفت کیک بود تبت یدا مانند یا ارز و بلعی فبت یدا ابی لهب، یا آیه از قرآن، خیلی آیه معمولیه از نظر فصاحت و بلاغت و ادبی بوده. یا آیه دیگه داریم که چیه و قیل یا که همه مفسرین گفتن این عالی ترین بلیغ ترین آیه قرآن، اینقدر صناعات بدیعی در رو به کار رفته که این در سرلوحه بر تارک می نشیند. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و غیره. بله اینا همش هست. و به هر حال شما قرآن رو که میخونید اون جاهایش رو ببینید که با شما حرف میزنه. هر کسی که قرآن رو میخونه اون جاهایش که با من حرف میزنه، اون جایی که راجع به طلاق و ازدواج میگه با من حرفی نمیزنه، ولی اینجایی که میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببین برای فردا چه کردی، این خیلی مهمه، برای تکون میده. یعنی اصلا نمیتونم من گریبان خودم رو رها کنم. هر لحظه که یاد این آیه میفتم میبینم که این گریبان منو گرفته واقعا، و داره این سوال جدی رو از من میپرسه، یالا چیکار کردی، فکرشو کردی نکردی. بله
سلام آقای دکتر، امیدوارم که خوب باشید.
مرسی خانم، سلامت باشید.
قربان شما. میخواستم خدمتتون یه سوالی بپرسم در مورد این آیه که همین الانم هم شما فرمودید در مورد فردا، صحبت فردا. این بحث برای من یه ذره سوال برانگیزه، چون که خیلی من همیشه توی این آیات آیات قرآنی مخصوصا برای من یه حالت ترس ایجاد میکنه. نمیدونم این ترس از کجا میاد، ولی هر بار که شروع کردم این آیات رو خوندن در من حال ترس بیشتر ایجاد میکنه تا حال علاقه و اشتیاق و مهر و این احساسات. خب یه تجربیاتی هم خودم داشتم که بر طبق اونها به این باور رسیدم که آدم باید تلاش بکنه که خیلی زیاد سوال نپرسه و سعی کنه که این ذهن فریبکاره که در واقع یک پرده نسیان همیشه بر ذهن ما میندازه از این دوری بکنه، وارد بازی های این ذهن نشه. فکر فردا و دیروز کردن یه جورایی جز و همین بازی ها محسوب میشه که هی شما رو مدام برمیگردونه به اون چیزی که توی گذشته است یا اون چیزی که برای آینده بهش فکر میکنید. دلم میخواست که یک توضیحی بدید راجع به این که این آیه که به فردا فکر کرده یا نه، چه یعنی چرا این حرف رو میزنه؟ چرا به جای اینکه به حال تشویقمون بکنه به فردا فکرمون رو میندازه و اون ترس رو در ما ایجاد میکنه؟ متشکرم.
بله، خواهش میکنم، سوال خیلی خوبی. انشاءالله حالا بعدا اینا روشنتر خواهد شد با امید حق، ولی الان خدمتتون مختصر میگم. ببینید، این بازیگری های ذهن، البته شما درست میگید، ما باید جلوی این بازیگری های ذهن رو بگیریم و الا ما رو دنبال خودش میبره به ناکجا آباد و باید کنترلش کرد. و اون نفس اماره ای که میگفتن همون ذهن در واقع و بازیگری های ذهن، واقعا این که نفس اماره بر ما غلبه میکنه، اصلا خیلی جاها نفس که گذشتگان میگفتن همین منطبق بر ذهن میشه و همین فریبکاری ذهن، بازیگری ذهن، اشغالگری ذهن که همه وجود ما رو اشغال میکنه و امثال ذالک که خب امروزن به ما میآموزن که اگه بتونیم حداقل در پاره های از روز خودمون رو خلاصی ببخشیم، همون چه که اصطلاحا در عبادت حضور قلب گفته میشود و مولانا هم میگه بشنو از اخبار اون صدر صدور، لا صلات تم الا بالحضور. و بعد اشاره میکنه، میگه این بازیگری های ذهن مثل موشی است که اومده تو انبار ما، هر چه هست میدزده و میبره. اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. یعنی این توضیحات رو این بزرگان دادن و توجه داشتن. اما اینکه معنیشی نیست که آدم فکر نکنه یا به فکر نباشه. بله، بازیگری های ذهن، شیطنت های ذهنی رو باید مهار کرد، باید کنترل کرد، نه اینکه آدمی بی فکر باشه، بی اندیشه باشه. به قول مولانای برادر، تو همین اندیشه اتفاقا نزد مولانا دغدغه است معناش، نه اندیشه، همون که مثلا گناهکار اندیشناک از خدا. ما یه دغدغه‌ای باید داشته باشیم، دغدغه وجود خودمون، منتها این دغدغه ذهنی نیست، این دغدغه وجودی میشه. یعنی این وجود من مثل که تشنشه، دنبال آب میگرده، نه اینکه فکر من دنبال آب، با فکر آب و با حلوا، حلوا که دهن شیرین نمیشه. تشنگی وقتی حاصل شد اون دغدغه مندی است و اون شما رو میکشونه به جلو. وقتی که میگیم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببین که برای فردا چه کردی، فکر فردات هم کردی، یعنی این آتش خودت رو چی جواب میدی، اینه اون مسئله. و به این وجود خودت چه پاسخی میخوای بدی برای حال و آینده. این شما رو از حال بیرون نمیبره، توجه میکنید؟ برای اینکه به فکر آینده بودنم یه جور در حال بودن است، یعنی منافات اینا با همدیگه ندارن. حالا من اینو انشالله بعدن هم بیشتر توضیح میدم، ولی امیدوارم همین مختصر الان کافی باشه. به قول قدیمی ها قد یه زیرقلیونی تا خوراک اصلیش انشالله بعدن بیاد، به امید خداوند. خیلی هم ممنون. بله، منم ممنونم از عزیزان، دیگه وقت ما منقضی شد. خیلی متشکرم، انشالله که دوستان رو در نوبت آتی مجددا دیدار کنیم. خدا نگهدار همگان.